این ایشا علا تقدیر مثل اخبار علا تقدیر عیبی ندارد. میبینید این فرمایش مرحوم آخوند اون نکته اول و اون کلمه اولا که بیان فرمود معانی حیات که معانی الحروف نظیر معانی الاسماء یعنی اسماء الاجناس کلیات هستند، اگر این کلمه ابطال بشود دیگر جوابیشان فایده ای ندارد. اگر کسی توانست این هنر را داشت که اثبات کرد که معانی حروف و حیات مثل معانی اسماء اجناس کلیات نیستند، مطلبیشان به زمین میخورد، جوابش غیر تام میشود. و همین زور هم هست، درست توجه بفرمایید، ما در معانی حروف که متعرض بودیم اونجا بیان کردیم این مسلکیشان که اون معنایی که لفظ الابتلاء و او وضع شده است، لفظ من به عین اون معنا وضع شده است که او ذات ملحوظ است، که لحاظ کنان که دیروز گفتم خارج از موضوع لحظه مستعمل فیه است، لحاظ شرط الاستعمال است. اون ذات ملحوظی که لفظ الابتلا به او وضع شده است و لفظ الابتلا در او استعمال می شود، لفظ من به عین ملحوظ وضع شده است و در این او استعمال می شود. فقط فرقشان ولی در کیفیت لحاظ است این در استعمال، که اونجا هم در معانی حروف فرمود که این هم شرط الوضع است، واضح شرط شده است در وضع کلمه لفظ الابتدا، این زور شرط شده است که این لفظ ابتدا را وضع کردم با اون ذات ملحوظ که کلیه طبیعیست، که این دل استعمال او را مستقلن لحاظ کنید. و در لفظ من شرط دیگری کرده است با ما، گفته است لفظ من را به او وضع کردم ولیکن به این شرط که این دل استعمال او را عالیاً لحاظ کنید. بدون جهت فرمود اگر در موارد که لفظ من استعمال می شود اونجاها لفظ الابتداء استعمال بشود، این استعمال در غیر موضوعه نیست، لفظ را در همان موضوعه خودش استعمال کرده است، چون یه معنا یه مستعمل فیه است. ولیکن به غیر الوضع است، یعنی با اون شرطی که واضح کرده بود با اون شرط نیست. اونجا عرض کردیم که این حرف درستی نیست، که معنای حرفی با معنای اسمی قطعی نظر از لحاظ در مقام استعمال یه چیز بوده باشند، ولی در مقام الوضع و در مقام مستعمل فی گفتیم شاهد قطعی وجدان حاکم است در مواردی که لفظ من استعمال می شود، لفظ ابتدا را اونجا استعمال کردن غلط است، و در مواردی که لفظ ابتدا استعمال می شود لفظ من را اونجا انسان استعمال بکند افحش الاغلاط است. جایی که گفته می شود مثلا انتهاء الفضل فی انتهاء الامور لا فی ابتداءها، اینجا کسی بگوید که الفضل من الامور لا الى الامور، این غلط است، بل الفضل الى الامور لا من الامور، که جای لفظ الابتدا من بگذارد جای لفظ انتها فرض بفرمایید الا بگذارد، بل این غلط حساب می شود، وجدان حاکم بر این است که کما این که در جایی که لفظ من و اله استعمال می شود اونجا لفظ ابتدا و انتها استعمال بشود اصل معنای کلام غلط می شود. صرف من البصرت الى الکوفه بگوید صرف ابتدا البصرت انتها الکوفه، این معنا اصلا معنای کلام غلط است. پس این شاهد وجدانی است آنی را که من در او استعمال می شود و او که لفظ اله در او استعمال می شود، او غیر از آنی است که لفظ الابتدا و لفظ الانتها در او استعمال می شود. مستعمل فیها یکی نیستند، موصولها یکی نیستند. خب چه هستند؟ اینجور عرض کردیم اگر قبول بفرمایند، اینجور عرض کردیم، عرض کردیم الفاظ اسما که یکی از اونها هم لفظ الابتدا و الانتها و السؤال و الجواب و النسبه و الخصوصیه، همین ها معانی اسما هستند. بل این اسما وضع شده است به عناوین، به حیث که یه معنایی که در عرض سایر المعانی است توجه کردید لحاظ می شود. این الفاظ به ذات و معنا، یعنی به نفس و معنا، مراد از ذات نفس است، یعنی لحاظ دخیل نیست در موضوع و مستعمل فی. لفظ الابتدا که به معنای شروع کردن است، انتها به معنای آخر رساندن است، سؤال که به معنای پرسیدن است، جواب که به معنای پاسخ گفتن است، و هاکذا النسبه که معنای اسناد دادن است، که معنای اضافه می شود، اضافه بر در لغت عرب. این معانی معانی است که اینها را، این ابتدا شروع کردن را در عرض آخر رساندن یا سوال کردن جواب گفتن، این معنا لحاظ شده است به حیالهی، لحاظ شده است و لفظ الابتدا به ذات و ملحوظ وضع شده است. لحاظ نه جز موضوع هست نه جز مستعمل فی. بدون جهت گفتیم معانی اسما اختیاریه است، هر لفظی که اطلاق می شود به او، انه اسمون، او اگر گفته بشود یه معنایی خطور می کند به ذهن. بگوین سوال معناش فهمیده می شود، جواب معناش فهمیده می شود، نسبت معناش فهمیده می شود. اون کسی که عارف به لسان است، به لغت لسان است، وقتی که اون لفظی که به او اطلاق اسم الجنس می کنیم، اگر اون اسمی که به او اسم لفظی که به او اسم الجنس اطلاق می شود گفته بشود، یه معنایی در ذهن اون کسی که عارف به لغت است تشریح می آورد و حاضر می شود. این معانی اسماست. اما حروف اینجور نیستند. حروف به اون عناوین وضع نشده اند، بلکه معنایی که معنا معنای مدخول حرف است، که حرف داخل اون لفظ شده است، اون لفظی که معنایی دارد. این فی، این من و این ایلا وضع شده است که علامت بوده باشد بر اون خصوصیتی که در اون معنا هست. مثلا اگر گفتیم فرض بفرمایید زیدون فی الدار، کلمه فی به یه معنایی، به یه عنوانی از عناوین وضع نشده است، ولیکن فی وضع شده است وقتی که به دار داخل شد زیدون فی دار، بفهماند که این دار که مدخولشه، این مدخول خصوصیتی دارد که از اون خصوصیت به معنای اسمی تعبیر می شود، خصوصیت ظرفیت فعلیه. این خصوصیت را که این معنا دارد، توجه کردید، یعنی این معنا به حسب خارجش دارد، یعنی دار به حسب الخارجی که هست، اون خصوصیت ظرفیت فعلیه را دارد. بله، لفظ دار که یه معنایی دارد، فی اون خصوصیت را به معنا می دهد، به معنای لفظ دار، و اون معنای لفظ دار به همون خصوصیت مراد و خارج را نشان می دهد. مراد ما از خارج نه عالم این است، خارج هر شیی، خارج هر کلامی. مثلا اگر گفتیم الناطق فی الانسان فصلون، این الناطق فی الانسان فصلون، این فی که داخل شده است به انسان، دلالت می کند بر اینکه این انسانی که هست، این ظرفیت، ظرفیت حقیقیت نیست، این انسانی که هست خصوصیتی دارد، چون خصوصیت، خصوصیت بله همون نوع بودن است که با جنس و فصل گفته می شود، که مرکب از جنس و فصل است. اون خصوصیت ظرفیت، ظرفیت ولو ظرفیت مجازی است، عرض کردم این فی وضع شده است دلالت کند که این معنای لفظ الانسان به حسب خارج، خارجش مقام ماهیت است، ولی این خصوصیت را دارد. لفظ من وضع شده است، وقتی که داخل به بصره می شود، لفظ من دلالت می کند که این بصره معناش به حسب الخارج خصوصیتی دارد که از اون خصوصیت تعبیر به یه عنوان اسمی می شود که مبدعیت است، که مبدعیت بسیر. لفظ من به واقع اون خصوصیت علامت است، نه به عنوانش. لفظ من علامت واقع اون خصوصیت است که این معنا واقع این خصوصیت را دارد، منتها اون خصوصیت خصوصیتی است که به او به معنای اسمی هم تعبیر می شود. حروف این زور هستند، بدون صحت معانی حروف، الحرف ما دل علی معنا فی غیرهی، بدون صحت است که حروف غیر از اون مواردی که انسان یه انس ذهنی دارد اطلاق بشود، معنای تو ذهن خطور نمی کند، بدون مدخول ذکری بشود معنای تو ذهن نمیاد. یه انس ذهنی است این حرف در چه معنا، در چه خصوصیت هایی، علامت چه خصوصیت هایی است. الحرف ما دل علی معنا فی غیره، گفتیم معناش هم همین است، یعنی حرف دلالت می کند، علامت است به واقع خصوصیتی که اون خصوصیت در مدخولشه، که اون خصوصیت را به مدخول می دهد. بدون جهت دو جزء کلام هم به هم دیگر مرتبط می شود، وقتی که گفتیم زیدون دار به هم مرتبط نیستن، وقتی که گفتیم زیدون فی دار به هم مرتبط می شود. چرا؟ وقتی که دو دار به معنای او خصوصیت ظرفیتی را داد، خب زید می شود مظروف، دار می شود ظرف، می شود کلام به هم دیگر مرتبط می شود. بله، در وضعان موضوع خاص گفتیم دیگر، یه عنوان مشیری که اون معنای ظرفی آخ می چند جواب دیگر نه آخ آخه شب بفرمایید عنوان مشیر کافی است در مقام و لا اله الا الله. برگشتیم به معانی رو. شیخونا شما چرا چند لطفی میفرمایید؟ وقت زیگ مطلب زیاد. عرض میکنم آقا این اشکال همان اشکال وزام موضوع خاص است. یا الله، عرض میکنم این اشکال زایدی نیست بر اون اشکالی که در کلیه وزام موضوع خاصه ها کرده اند، که اگر بنابشه موضوع خاصه بشود، توجه شدید موضوع خاصه بوده باشد، این ولی چه جور وزه به این معنا میشود؟ این اموری که جزئی هستند، اون خصوصیت های خارجیت چه جور به اینا وضع می شود؟ وضع احتیاج به تصور دارد. جوابش همون جوابیست که بگه عنوان مشیر لحاظ می کند اینها را. در وضع لحاظ عنوانی که به نحو مشیر لحاظ بشود کافیست، بیشتر از این نیست. وضع قسمی از حکم است. چه زوری که بر عین خارجی حکمی می شود و در مقام حکم به عنوان مشیر به او لحاظ می شود، وز هم قسمی از حکم است. تعیین لفظ به اون خصوصیت است، به عنوان مشیر به اون خصوصیت می شه حکم کرد و وز کرد. پس علا حاضر اساس ما اینجور گفتیم، پس ذاتن معنای فی قطع نظر از لحاظ ها، لحاظ در مقام استعمال، قطع نظر از لحاظ، اصل معنای فی با معنای از ظرفیت، با معنای از ظرف، لفظ معنای من، بله معنای من فی نفسهی غیر از معنای لفظ ابتداست، قطع نظر از لحاظ، با هم تغایر ذاتی دارند. یعنی مراد ذاتی یعنی نفسی، قطع نظر از لحاظ، با هم دیگر تعدد دارند. وقتی که اینجور شد، وقتی که شما این را بله قبول، این سابقان گذشته سال، صبر کنید، عرض می کنم بنابر اون حرف معنای حرفی متصف به کلیت و جزئیت نمی شود. نه معنای حرفی کلیست، کلی طبیعی، نه جزئیست، هیچ کدام از اینها نیست. چرا؟ برای اینکه کلیت مال کلی طبیعیست. عرض کردیم معنای حرفی کلی طبیعی نیست و معناییست که استقلالاً عنوانیست که لحاظ بشود، قابل صدق بر کثیرین باشد بشه کلی، قابل صدق نباشد بشود جزئی. اصل این معنای حرفی که هست، این معنای حرفی خودش چیزی نیست به حیالهی که ببینیم صدق بر کثیر می کند یا نمی کند. کلیت و جزئیت معنای حرفی تابع کلیت و جزئیت مدخول است. اگر مولا بگوید سر من البصرتی الکوفه، این بل کلیست، به قول مرحوم خود از هر جای کوفه خارج بشود سر من الکوفتی البصره، معمول به حاصل شده است. میبینید این صدق بر کثیری میکند. اما اگر من گفتم این سه یدکه من قصاص شعری که من گفتم ها، من قصاص شعری که الى زگن که مردتن، یه دفعه دستت را از این بلی قصاص شعر به زگن بشش، این قابل صدق و کثیری نیست. اگر هست بفرمایید. چه جوره؟ این قابل صدق و کثیری نیست. سرش به جهت این است که اون کلیت و جزئیت معنای حرفی تابع کلیت و جزئیت مدخولشه. وقتی صبر کنید یک کلمه، صبر کنید تمام کنم، من هستم بعد از واسه. وقتی که مدخول کلی شد، بله این هم صدق بر کثیری میکنه. مدخول اگر جزئی شد دیگه صدق بر کثیری ندارد. معنای حرفی به حیاله چیزی نیست. و به عبارت واضح نظیر آنی که سابقاً قبل از چند روز گذشت که گفتیم در امور انتزاعیه که یه واقع منشأ انتزاست، یه عنوان انتزاعی است، اینجور است که اون عنوان انتزاعی عنوان معانی اسمی است، معنای اسمی است. حرف علامت است به اون واقع خصوصیتی که اون واقع منشأ انتزاست، نه عنوان خصوصیت ها، واقع خصوصیت، چون واقع خصوصیت منشأ انتزاست. علا حاضر کلام پس مرحوم آخوند که می فرماید معانی حرفی کلی و طبیعی است، این میره به هوا. اگر اینجور بوده باشد که ما می گوییم و وجدان قطعی من کل شخص حاکم است که حروف مکان اسما استعمالش غلط است و استعمال اسما مکان الحروف غلط است، این شاهد قطعی است که مفاد و مدلول اینها دو چیز است و الا اگر یه چیز بود استعمالش غلط نمی‌شد. و این دعیت را شما اگر تفتیش بکنید، تفحص بکنید، غیر از اینی که عرض کردیم چیز دیگر پیدا نمی شود. یعنی ما نتوانستیم پیدا بکنیم. گفتیم وقتی که گفته می شود زیدون فیدار، وجدان شاهد است که فی علامت ظرفیت است، که این مدخول که داره است، این مدخول به حسب الخارج میره به ظرفیت داره، یعنی منشأ انتزاع عنوان ظرفیت است برای زید، برای دار و منشأ انتزاع مظروفیت است برای زید. بدون زد میگن زید مظروف. این خصوص آقا چرا پاش میگیم در کار است، نه دستش تو کار است، ولیکن میگیم به این خصوصیات واضح وضع کرده. ما نگفتیم واضح وضع، میگیم واضح وضع کرده است لفظ فی را علامت بشود که مدخولش عنوان سر کنید. من واضح، شما هم فرض کنید مکلف میتی باید اطاعت کنید، برای حرزه حرزش محال نیست. من میگم بابا لفظ فی را وضع کردم به هر اسمی که داخل بشود علامت بشود که معنای او ظرفیت دارد به حسب خارج، بله به اون که ظرفیت از اون انتزاع میشود ها، عنوان ظرفیت، عنوان ظرفیت در این عنوان ظرفیتی که هست از او انتزاع. فی را به این وضع کردم، من را وضع نکردم. علا علا من یا الله مثل اعراب از شیخون از شما که تشریف داشتید، مثل اعراب عرض کردید. اینوان وضع نکرده است، دقاب اینوان وضع نکرده است، غلط از عرض کردم. عرض کردم اینوان ابتدا از من فهمیده نمی شود. به اون بصره‌ای که من داخل شده است به او عنوان مبدعیت حمل می شود. عنوان بعد از این که من داخل شد فهمیده می شود از این چون خصوصیتی دارد، چون خصوصیت عنوان اسمیش مبدعیت است، ولیکن من وضع شده به واقع اون خصوصیت، نه به عنوانش. به واقعش وضع شده است که علامت به اون واقعش بوده باشد. بقیه بذارید برسیم به یه جایی. علی هذا الاساس معانی حروف فی انفسها نه کلیات هستن نه جزئیات. اون وقت فرمایش مرحوم آخوند باد می شود، میره به هوا، چون که حرف ایشان مفتری بر این بود که معنای هیئت یه معنای کلی طبیعی باشد و قابل تبیید بوده باشد. وجدان شاهد است، درست توجه کنید، وجدان هر شخصی حتی وجدان ایشان شما هم شاهد است. کسی بگوید در مقام طلب اطلب من که ضرب زیدین، و بگوید یکی دیگر ازرب زیدن، این دوتا ولو اینش ها شده است با اینها، در اون اینش ها برای مشترک هستن، ولکه مفاد اولیهشان یکی نیست. اطلب من که ضرب که در مقام اینشا استعمال می شود، و دیگری می گوید ازرب زیدن، وجدان انسان قبل از برهان شاهد است، برهان ندارد چون که وست همون وجدان است. این دل عالمین و باللغت، کسی بگوید بزن، دیگری بگوید می خواهم که زید را بزنی، در مقامیش دو معنا خطوری به ذهن می کند، ولو هر دو در مقامیش هاست، ولکه مفاد اولیه اینها با هم اختلاف دارند. در ازرب یا بزن، زدن را به مخاطب نسبت داده است به نسبت طلبیه. این که می گوید ازرب، ضرب را نسبت می دهد به مخاطب به نسبت طلبیه، یعنی عنوان و نسبت طلبیه است. دست این هیئت ازرب به عنوان وضع نشده است، به معنای حرفی است، به واقع اون نسبت طلبیه وضع شده است، که اون واقع نسبت طلبیه عنوانش نسبت طلبیه است، معنای اسمیست. ولیکن به خلاف اطلب من که ضرب زیدین، اونجا طلبی که متعلق به ضرب زید است، طلب که معنای مصدری است، طلبی که متعلق به ضرب زید است، اون طلب را متکلم به خودش نسبت داده است، نسبت اون طلب را. توجه کردید این وجدان حاکم است؟ شما در هر لغتی، به زبان به لغت فارس بگویید، به لغت هندی بگویید، میبینید این دو تا با هم دیگر فرق دارند. این وجدانیست، این شاهد بر این است که حروف و هیئات به عین اون معنایی که لفظ طلب وضع شده است، هیئت صیغه فعل به عنوان طلب وضع نشده است، ولی اینها در وضع فرق دارند. اون فرقشون را تفتیش بکنید، می رسید به اون نکته ای که ما عرض می کنیم، یعنی به نظر ما ها دیگر، شاید شما جای دیگر جلوتر برید، اون توکل تا الله، ولیکن اگر بیایید اون فرقی که ما بین این دوتا پیدا می کنید، فرقش همین است که حروف علامات هستند، به خصوصیاتی که واقع خصوصیات ها که در مدخولشون هست، مدخول مفرد باشد، جمله باشد، هیئات هم همین جمله است، هیئات علامت هستند به خصوصیاتی که در طرفین هست، طرف الجمله است. توجه کردید؟ مثل این که مثلا می فرمایید مثلا ضرب زیدون، این اونی که در زیدون هست تنوین، دلالت می کند بر این که این زید معناش به حسب الخارج خصوصیت فعالیتی را دارد، که واقع اون خصوصیت ها که از اون واقع عنوانش فعالیت است. بدون جهت میگم تنوین علامت فعالیت است، نمیگم وضع شده به عنوان فاعل، بخلاف لفظ الفاعل وضع شده به عنوان لفظ الفاعل، اما اون که وضع شده است به این عنوان وضع نشده است، وضع شده است علامت بشود به خصوصیتی که اون خصوصیت توجه کردید از او انتظار عنوان فاعل می شود. پس علی حاضر اساس برگشتیم به همان گیری که مرحوم شیخ فرمود بناهم بر این، پس اون هیئت سیغه فلج بارت از ازریب است، اون هیئت معناش کلی نیست که تقیید بشود. تقییدی که هست تقیید باید به مدخول بخورد. قید وقتی که شیخنا من هستم بعد از واسه بریم روی اخو بیشتر لا یکلف الله این آیه نست لا یکلف الله نفسن الا وسعها، من طاقتم ولی همین مقدار است. ریتش بس افتادی تو گودی دیگه نمیتونید در بیایید. فرق را اگر قبول شدید که دل لفظی الابتدا با لفظی من فرق دارد، لابد فرق شماید غیر از این چیزی دید. عرض می کنم پس علی هذا اگر بنا شد این هیئتی که در ازرب هست، این هیئت معناش کلی نباشد. وقتی که معناش کلی نشد بل وقتی که وضع شد به خصواق اون خصوصیت که واقع اون خصوصیت به عنوان لحاظ می شود، خودش قابل لحاظ نیست ولو لفظ به خود او وضع شده است، واقع اون خصوصیت به عنوان لحاظ می شود خودش قابل لحاظ نیست. بدون جد در وزام و موضوع هم خواستم گفتیم عزیز من توجه کن، در وزام موضوع است گفتیم اون عنوان لحاظ کرده، ولیکن اشاره است در وز لحاظ اجمالی کافی است معنا را و موضوع را. لفظ علامت به اون خصوصیت، واقع اون خصوصیت است و به اون خصوصیتی است که در معناست، که از اون خصوصیت نمی شود الا به عنوان اسمی باید تعبیر کنیم، نیست. اون تا اون متابع مدخول است. اگر مدخول آم است و قابل است، اگر مدخول آم است و قابل است که بر کثیری نست بله سیر من البصره الى الکوفه، اگر مدخول قابل صدق نیست نه اونم قابل صدق نیست، چون که خودش چیزی ندارد، معنای حرفی کلیت و جزئیت و فی نفسه ندارد و از معانی عناوین نیست. عرض می کن تهران داخل نیست اون یه شاید بل علا کل تقدیرین. پس رسیدیم به اینجا که به این نکته رسیدیم که این هیئتی که در ازرب هست این قابل تقیید نیست، کلیت ندارد. قید باید به مدخول بخورد. مدخول همون حرفی است ماده است که شیخ میگوید دیگر، میگه ازرب، میگوید چون اینجا که قید ضرب است نه قید اون وجوب که از هیئت استفاده میشود. رسیدیم به همون نکته که شیخ میفرمود که علامه حکیم چون ازرب که هیئتش دلالت می کند بر اون نسبت طلبیه، توجه کردید اون قابل تقیید نیست، توجه کردید قید باید به ماده بخورد، ماده و مدخول اون هیئت هست که بار ضرب است. نتیجتن چه می شود؟ نتیجتن این می شود که اینجا اکه زیدون فعضرب او، توجه کردید در اینجا اکه زیدون فعکرم او، در مجی در مانهوی قید اکرام است نه قید طلب. اگر این حرفی را که مرحوم صاحب کفایه فرمود، ولی اگر بخواهیم بر این که رو این حرف مشی کنیم و کلمه اولیشان را قبول نداشته باشیم، همان اشکال شیخ برمی جرده. ما چی میگیم؟ درست توجه کنید، یه خود بگم شاید ایشان هم نظرش به این است، نمیتواند عذاب فرماید. بله چه فرمودی؟ بذارید یه دو دقیقه هم بگویم دیگره بگویم تا فکرش کنی فردا. عرض می کنم برای این که اگر این اشکال این بوده باشد چه معنای حرفی قابل تقیید نیست، لازمش این از چمام زکرنا که باید شیخ فرق بگذارد با دیدیم که بگد اینزا که زیدون فکرم هو اینزا توجه شدید معنای هیئت معنای حرفیست قابل تقیید نیست. اما اگر بگوید اینزا که زیدون فعتل بمین که اکرام هو این زید ندارد، طلب قابل تقیید است چون که عنوان طلب ذکر شده است. فعتل بمین که عنوان طلب ذکر شده است، وجوب به عنوان اسمی ذکر شده است نه به مفاد هیئتی. به عنوان اسمی که ذکر شد قابل تقیید است، نتیجه این نتیجه است. ولیکن حرف ما این است، درست توجه بفرمایید، مثل این که در ما نحنفی این تقییدی که در واجب مشروط است این اشتباه شده است و اون تقییدی که در معانی اسمیه است. این که معنای حرفی قابل تقیید نیست، اون تقیید به معنا تزیگ المعناست. چه معنای حرفی تقیید معناش تزیگ است که یه معنا فی نفسهی سعه داشته باشد. الرجل یعنی متدق الذکر البالغ، الرجل العادل، تزیه کودشش کردیم دایه صدق معنا را. این تقیید در روح پیدا نمی شود، نه در معنای هیئت پیدا می شود نه در معنای حرفی. چرا؟ برانچه بیان کردیم که معنای و حرفی اصلا قابل لحاظ نیست الا بالعنوان. معنای حرفی و موضوع حروف قابل لحاظ نیستن الا بالعنوان. عنوانشون که معانی اسمیست، توجه کردید. خود معنای حرفی نه کلیست، توجه کردید، نه جزئیست. کلیت و جزئیتش تابع مدخولشه، مدخولش را مزیب کردید، اون معناش هم در توجه کردید. میگه که سر من آخر کوفه یا سر من وسط کوفه، بیبی ندارد. معنای من کوچک شد اما اون مدخولش کوچک شد، توجه کردید. اون کوفه که به هر نکته اش صدقی می کرد، مثل قرآن که به هر آیه و سوره اش صدقی می کند، اون کوفه را کوچک شد، وسطش را گفت یا آخرش را گفت یا غربش را گفت، این هم کوچک شد به تبرو. اگر مراد از تقیید درست توجه بفرمایید، تزیگ المعنا بشود، دایره معنا سعش را کوچک بکنیم، این بوده باشد، توجه کردید، این درست است. در معانی حروف و هیات پیدا نمی شود. ولیکن در واجب مشروط به اصطلاح مشهور این تقیید نیست، این نیست. چه شما درست توجه کنید، واجب مشروط را انشاء کنید به صيغه فعل، این جا که زیدون فاکرمه، یا شما توجه کردید بگویید این جا که زیدون فاکرمه بمین که اکرامه، این جا تزیگ مفهوم نیست. کدام مفهوم ما کوچک کردید به واسطه ای فکر؟ این جا مراد از تقیید الوجوب تعلیق الوجوب است. تعلیق معلق کردن، معلق کردن است مراد، یعنی وجود معلق است، یعنی فعلیت ندارد، فعلیتش علا تقدیر است. واجب شرط متأخر اونجا گفتیم دیگه، فعلیت وجود علا تقدیر است، یعنی اگر زید آمد اون وقت طلب متعلق به اکرام اوست. علا فرض این تو موجود شد که می گفتیم فرض الوجود می شود در مقام زد، اگر او موجود شد طلب متعلق به اکرام اوست، اگر نشد طلب نیست. این تعلیق است، فرقی نمی کند جمله شرطیه را در اینشا بگویید یا اشبار بگویید، خواهیم که اونجا هم منظور است. مراد از در ما نحنفی از تقیید تعلید است. معنای اونی که اینشا می شود به معنای حرفی اینشا بشود، که اینشاییات هستا به معنای حرفی اینشا بشود یا به معنای اسمی اینشا بشود، هر دو قابل تعلیق است که تفسیرش انشاءالله فرد.